در ساعت 19 هفته بعد از ظهر هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 5 اسفند 1394، برابر با 25 فوریه 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرسد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم جمشید سند.
با سلام. با پایان یافتن مهلت تبلیغات در روز پنجشنبه، 4844 نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند. رأی گیری از ساعت 8 صبح در بیش از 1000 حوزه انتخابی آغاز و در ساعت 6 عصر به پایان می‌رسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان در روز جمعه برگزار می‌شود، 161 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات از توزیع حدود 130 میلیون تعرفه انتخابات برای هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان خبر داده است. بر پایه نظرسنجی های به عمل آمده در داخل و خارج از کشور، بین 60-75% از 55 میلیون واجدین شرایط در نظر دارند در رأی گیری روز جمعه شرکت کنند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه آیپوس که مرکزش در آمریکاست، 20% از میان گروه‌های سیاسی داخل ایران به اصلاح طلبان گرایش دارند، 5% به میان روها و اعتدالگرایان و 12% نیز به اصولگرایان. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان و شماری از نامزدهای مستقل و اصولگرا از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. از سوی دیگر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به گزارش‌ها در خصوص انتقال سازماندهی شده 1 میلیون نفر به تهران برای شرکت در انتخابات گفت چنین اقدامی تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. روز سه‌شنبه رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت که اصولگرایان از ماه‌ها قبل تصمیم گرفتند جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر را از روستاها به تهران بیاورند تا به آنها رأی بدهند. وزیر کشور در واکنش به این اظهارات گفت برای انتخابات مجلس در دور اول هر کس هر کجا که باشد در روز انتخابات می‌تواند رأی بدهد و از نظر قانونی مشکلی نیست، اما اگر اینها سازماندهی شده و هدفدار باشد تخلف است و با آن برخورد می شود. پایان نقل قول. اصلاح طلبان از رای دهندگان در تهران خواستند تا به فهرست مورد حمایت آنها برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی رای بدهند. این گروه می گویند که به دنبال ممانعت از ورود برخی از چهره های مطرح اصولگرایان از جمله احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی به مجلس خبرگان رهبری هستند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه‌ای تأیید کردند که متوسط نرخ تورم بهمن ماه امسال همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 94 به 8.9% رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال 0.7% کمتر بود. میانگین تورم سالانه در این ماه نیز در این گزارش حدود 12.5% اعلام شد که در مقایسه با متوسط نرخ تورم دی ماه حدود 0.5% کمتر است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم مناطق شهری ایران در بهمن ماه امسال را حدود 12% اعلام کرده بود که نسبت به میانگین تورم در گزارش این مرکز از تورم دی ماه با کاهشی 0.5% همراه بود. و دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که الکساندر نوواک وزیر انرژی این کشور در ماه پیش رو به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای نوواک در جمع خبرنگاران گفت که علت سفرش به تهران بحث درباره محدود کردن سقف تولید نفت ایران نیست. او تأکید کرد که علت اصلی این سفر مذاکره در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و مالی بین ایران و روسیه است. او در این سفر با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار خواهد کرد. روسیه که بعد از توافق هسته‌ای بر حجم همکاری‌هایش با ایران افسوده، همراه با عربستان و ونزوئلا از طرح ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت حمایت کرده است. اما ایران می‌گوید تولید نفت خود را تا سطح پیش از تحریم افزایش خواهد داد.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. در این حال تاکید کنم که همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. ایران در گرما گرم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. بازتاب انتخابات ایران در رسانه‌های غرب. رسانه‌های جهان عرب درباره انتخابات ایران چه می‌گویند؟ اعتراض جمعی از چهره‌های سینما و تئاتر علیه رواج خشونت درباره حیوانات در ایران. نشست اتحادیه اروپا در بروکسل با هدف تشدید کنترل مرزهای قاره. برنامه هفتگی یک خانه یک زمین. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. انتخابات پر تب و تاب ایران روزها و در واقع ساعات پایانی خودش رو برای برگزاری و رسیدن به روز برگزاری داره پشت سر میگذاره. کمتر از یک روز بیشتر نمونده به برگزاری دو انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز در نگاه همه تحلیلگران و ناظرانی که مسائل ایران رو زیر نظر دارند. مجله شامگاهی امشب ما هم بخشای متعددی برای بررسی مسائل مرتبط با انتخابات ایران رو در نظر گرفته. اولین بخش رو با همکارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی همراه می‌کنیم که همراه خواهیم شد که چون روزهای گذشته و بخشای خبری دیگر رادیو فردا در کنار من در استودیو خبر نشسته تا مروری کنیم بر آنچه که در ایران می‌گذره. احسان رحمانی فضلی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که با انتقال سازماندهی شده افراد به تهران برای رأی دادن برخورد خواهد شد. این خبر منتشر شده بود در فضای مجازی و بعدن تبدیل شد به یک خبر اجتماعی در ایران که گویا عده‌ای در تلاشن که چیز در حدود 1 میلیون نفر رو وارد تهران بکنن برای اینکه بتونه به یک جناح خاص کمک بکنه در رسیدن به مجلس خبرگان و شورای اسلامی. سخنان آقای رحمانی چه جزئیاتی داشته؟
هم آقای رحمانی فضلی تأکید کردن بر این که با انتقال افراد به صورت سازماندهی شده برای رأی دادن در تهران برخورد خواهد شد و هم محمد حسین مقیمی دبیر ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزارت کشور. اما حقیقت این هست که بر اساس قوانین هیچ راهکاری وجود نداره که بشه با انتقال افراد برای رأی دادن برخورد کرد و در قوانین انتخابات مجلس اصولا سکونت در محل جزء ضروریات نیست برای رأی دادن و هر کس میتونه در هر جای ایران رأی بده. برای همین به لحاظ اجرایی بسیار سخت هست که بشه با افرادی که به یک حوزه انتخابیه دیگه منتقل میشن برخورد کرد، خصوصا اینکه به هر حال اگر بنا هست که به صورت سازماندهی شده افرادی منتقل بشن طبیعتا این اقدام از سوی برخی نهادها ممکن هست انجام بشه، همونطور که آقای منتجب نیا و یا رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هشدار دادن. برخی از نهادها مانند سپاه و یا بسیج ممکنه این کار رو بکنن که خب طبیعتاً وزارت کشور اصلا هیچ اهرم اجرایی برای برخورد با اونها نداره. این صحبت‌های آقای رحمانی فضلی بیشتر میتونه یک نوع هشدار و یک نوع زمینه‌سازی و فضاسازی سیاسی باشه که به هر حال هشدار بدن که این اتفاق انجام نشه. البته وزارت کشور میتونه به صورت واجدین شرایط در تهران را اعلام بکنه و پس از اون افرادی که رأی دادن را هم اعلام بکنه و این تفاوت آرا میتونه تا حدودی نشون بده که اگر اتفاقی افتاده به چه شکل بوده. این موضوع هم به هر حال شاید محدود به تهران نشه، یعنی در هفته‌های گذشته کمپین‌هایی برای رأی ندادن به برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، از جمله رأی ندادن به رئیس قوه قضاییه احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، احمد خاتمی، امام جمعه کرمان و بر اساس گزارشی که در فضای مجازی منتشر شده امکان داره انتقال نیروها صرفاً مربوط به تهران نباشه و به استان‌هایی که برخی از منصوبان شاخص رهبری در اونها نامزد انتخابات مجلس خبرگان زندان هستن هم انتقال‌های انجام بشه.
بنابراین اگر حالا بدونی که ما بخوایم به عنوان رادیو فردا این خبر رو به هر حال نه تایید و نه تکذیب می‌کنه، اما اگر که قرار باشه چنین اتفاقی بیفته الزاماً در تهران هم میتونه نباشه و در خیلی از شهرستان‌های دیگری باشه که کنترل برشون شاید اصلا امکان پذیرم نباشه بنش.
تهران از یک جهت بیشتر حساسیت هست که چون آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی سه عضو شورای نگهبان نامزد هستند و همینطور محمد تقی مصباح یزدی، به هر حال بیشتر تبلیغات روی تهران متمرکز بوده، ولی خب طبیعتاً استان مازندران که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نامزد هست هم
حساسیت
و گزارش‌های منتشر شده بود که برخی افراد به دلیل تشکیل کمپینی برای رأی ندادن با آقای صادق لاریجانی بازداشت شده بودند.
حالا بگذاریم از این موضوع، نگاهی بکنیم به آمارهایی که منتشر شده. این یکی دو روزه چند آمار منتشر شده در ارتباط با پیشبینی نتایج انتخابات، اینها رو هم یک مروری داشته باشیم برشون.
تقریبا نظرسنجی هایی که منتشر شده تا حدودی با یکدیگر متناقض هست. از جمله نظرسنجی مؤسسه آیپوز در آمریکا جدیدترین نظرسنجی هست که منتشر شده. در این نظرسنجی اعلام شده که این نظرسنجی تا روزهای 23 بهمن تا 1 اسفند انجام شده و نمونه آماریشون هم 1184 نفر بوده. بر اساس این نظرسنجی 70% گفتن که 75% گفتن که در انتخابات مجلس و 73% در انتخابات مجلس خبرگان شرکت میکنن، ولی میزان آگاهی و شناخت افرادی که در نظرسنجی شرکت کردن خیلی کم بوده به نسبت درباره مجلس خبرگان خیلی کم بوده، چون 70% گفتن که رئیس مجلس خبرگان رو نمیشناسن، تنها 10% رئیس مجلس خبرگان رو صحیح اعلام کردن و 9% هم افراد دیگری و حتی محسن رضایی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری اعلام کردن. یک نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا درباره تهران انجام داده در هفته‌های گذشته که بر اساس اون مشارکت فعلی 40% است در تهران. این مرکز درباره استان‌های دیگر هم نظرسنجی انجام داده، از جمله لرستان که 66% بوده و یا آذربایجان شرقی 50%، ولی آمار کل کشور رو اعلام نکرده.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و روزنامه‌نگار که با ما همراه بود برای مروری بر آخرین مطالب مرتبط با انتخابات ایران.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
خب پی می‌گیریم مطالب مرتبط با انتخابات ایران رو در این مجله شامگاهی با تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در این بخش از طریق تلفن همراه خواهیم بود. آقای رحمانی، شرایط سیاسی در ایران یک وضعیت خیلی در واقع غافلگیر کننده ای رو همواره پشت سر میگذاره. مثلا وضعیت سیاسی در ایران و فعالیت‌های سیاسی و تحرک سیاسی در ایران مدت‌ها در سکوت و در سکون میره، ولی یک بار ما می‌بینیم در مثلا یکی دو هفته اخیر یک فضای پرتبتابی از بحث‌های سیاسی و یک جور نشاط سیاسی در جامعه ایران اتفاق می‌افته، بحث‌های سیاسی، نظرها و اینها دوباره زنده میشه و جامعه درگیر میشه و فعال میشه. واقعاً این موضوع چگونه قابل تحلیل هست که با یک انتخابات یا یک جریان انتخاباتی چون این اتفاقاتی در جامعه ایران رخ میده؟
ببینید، یه جامعه مدنیه، جلیه تحت فشار بستر میخواد. انتخابات، حکومت احتیاج به رأی مردم داره، به صلاح اونطور رأی مؤثر نه تعیین کننده. این فضا با یه فضای نسبی باز میشه. این جامعه که البته در محافل کوچکتر، در خانه ها، در جمع های دوستانه رابطه هست، گفتگو هست، میاد تو خیابان. و ابراز نظرها و روابط باعث یه شکوفایی هم میشه، یعنی نیروهای زیادی ساخته میشن که حتی میبینید بعد از بسیاری از این نیروها سیاسی میشن یا مدنی میشن یا جذب نگاه های اجتماعی میشن. و یکی از نکات جالب اینه که تو انتخابات های ایران تو 20 سال اخیر بسیاری از افراد بسیار جرم اینه دارن که توی ستاد انتخاباتی فعالیت کردن بعد مورد بازجویی هم قرار میگیرن. یکی عجیب و مشکلات جامعه ایران هستش، یعنی اینم باید در نظر گرفت.
بسیاری از در واقع مخالفان جریان انتخابات در ایران این وضعیت رو و این شرایطی رو که شما الان از آماده شدن بستر و در نتیجه نشون دادن ظرفیت‌های بالقوه جامعه ایران که بسیار ظاهرا متمایل است به خصوص نسل جوان که نشون بده که در مورد مسائل سیاست در ایران بی اعتنا نیست رو یک چیز تصنعی می‌بینن که در واقع در ایران فقط در یک دوران مشخصی بهش اجازه بروز داده میشه. آیا واقعا این هست یا این فقط بخشی از حقیقت آنچه هست که در ایران مثلا در این روزها ما داریم میبینیم؟
به نظر من این حرف درست نیست، این تصنعی نیست. این مشکل جامعه ایرانه برای رسیدن به دموکراسی و مشروط کردن قدرت. اتفاقا تو این 20 سال اخیر از سال 1976 راه‌های کم هزینه تری برای رسیدن به دموکراسی انتخاب شده و با هزینه کمتر دستاوردهایی داشته. شما مقایسه کنید مشی دهه 60 گروه‌های سیاسی ایران رو با مشی اصلاح طلبی آقای خاتمی شکست خورد، ولی دستاورد داشت. یعنی پروژه‌های ما پرهزینه تری داشتیم که اتفاقا فاجعه بارتر بوده و دستاوردهای زیادی هم نداشته به اون معنا، نه که بدون دستاورد بوده. اگه مقایسه دستاوردی کنیم و منطقه‌ای که تو زندگی می‌کنیم در نظر بگیریم، اتفاقا این بسترهای انتخاباتی فانتزی نیست. ببینید کسی که بخواد یه نیروی سیاسی تربیت کنه 7 سال باید زحمت بکشه. خب این شرایط استبداد ایران اجازه نمیده، ولی انتخابات میتواند نیروهای سیاسی کنه در بستر کوتاهی. این هزینه های خودشو داره و در عین حال دستاورد های خودشو داره. باید این دستاورد ها و اون ممکنات هم توجه کرد و کسی که اینو یه نویسه فانتزی میدونه باید ببینه چه پروژه عملی جای گزینی در ایران وجود داشته که انجام نشده. مثلا میگن تحریم انتخابات. تحریم انتخابات در ایران وقتی با حضور خیابانی همراه نباشه و سکوت همراه باشه، این که خب اصلا هزینه برای حاکمیت نداره. باید پروژه های بدیل هم
تک کنن
که
سانده
این نظر
رو مطلب. ما در روزهای اخیر شاهد یک خبرها و اتفاقات دیگری هم بودیم، مثلا اینکه آقای کروبی که چند سال هست در حصر هست تقاضا کرد که صندوق سیار به جایی که محل حصر او هست بره تا او رأی بده و گفت علتش نجات جمهوریت هست. یا دختران آقای موسوی اعلام کردند که حتما در انتخابات شرکت خواهند کرد، یا بسیاری از زندانیان عقیدتی سیاسی فعلی در زندانهای اوین نامه دادن و گفتن که حمایت میکنن از حضور در انتخابات. آیا واقعا چون این روندی میتونه روح جمهوریت رو نجات بده؟ همینطور که آقای خاتمی هم پشت این ماجرا ایستاد و همینطور نیروهای ملی مذهبی، آیا واقعا میتونه این کارو بکنه یا اونطور که منتقدین و مخالفین اعتقاد دارن خیر، هیچ در واقع نانی از این تنور به اصطلاح برای مردم ایران بیرون نمیاد؟
همین که الان آقای خامنه‌ای حرف اول آخر نمیتواند بزنه ولی قصدش هست بزنه، همین که 3 تا جانشین قبلی آقای خامنه‌ای، چه رضا شاه، چه محمد رضا شاه، 3 تا رهبران قبلی ایران منظورم، و آقای خمینی حرف اول آخر رو میزنن، آقای خامنه‌ای نمیتواند بزنه بخاطر وجود آقای هاشمی، بخاطر وجود آقای خاتمی، بخاطر وجود بعضی احزاب سیاسی و مهمتر بخاطر همین جامعه مدنی ژله‌ای محافظه‌کار ملاحظه‌کار و زرنگ. و همین رفتار آقای کروبی رو دقت بکنید، در حقیقت توپ رو زمین آقای خامنه ای انداخته. میگه آقا جان، آقای کروبی توبه نکرده، میخواد دوباره بازی برگرده و دوباره رقابت کنه، ولی میخواد از جمهوریت دفاع کنه. جمهوریت یعنی مشروع کردن، تازه از اون بالاتر، حتی بالا پایین بردن رهبر، و این خیلی مهمه. این موضوع آقای کروبی اتفاقا یک فاز جدیدی، شما به مدرس در هست و مثلا بسیار غمگینانه مرد مصدق کاملا از جامعه جدا کردن. آقای کروبی یک فاز جدیدی ابدا کرده، یک فاز مدنی. حالا که نتیجه بدهد یا ندهد، مهم اینه که این فضا ایجاد میکنه. الان در حقیقت او بازم با همراهان خودش که ناراضی هستن داره وارد انتخابات میشه، به تندرو میگه نه،
و این نگفتن به تندروها در حقیقت از یک طرف دیگه توجیه آقای خامنه‌ای برای ادامه هر زیر سوال می‌بره. و اینا اتفاقاتی که تو بستر انتخابات ایران رخ داده، یعنی یک پروژه باز میشه، بازیگران سیاسی متناسب با تجربه خودشان و توان خودشان پروژه ها و برنامه های خودشان اعلام میکنن. این برنامه ها خود به خود هم اثر میذاره و واقعیت باید دیدش که آقا
خواهش میکنم آقای خامنه ای روز گذشته در واقع در صحبت هایی که کرد بحث دو قطبی بودن جامعه ایران رو زیر سوال برد و به شدت حمله کرد به این که چرا میگویید جامعه ایران جامعه دو قطبی است. به نظر میرسه که جامعه ایران آنچه که درش رخ میده واقعا دو قطبی یا چند قطبی به نظر میاد که هست. آیا شما جز اون دسته کسایی هستید که اعتقاد دارید به این موضوع یا اینکه فکر میکنید آقای خامنه ای درست میگه که جامعه ایران واقعا دو قطبی نیست؟
جامعه ایران چند قطبی، دو قطبش قدرت بیشتری دارن یک، ولی در این حال آقای خامنه ای یک قطبی داره عمل میکنه. کسی میگه جامعه ایران قطبی نیست باید قطبی به اصطلاح بی‌طرف باشه، آقای خامنه ای رسما آدرس میده برید به اون تندروها رأی بدید، حتی واژه تندرو تغییر میده. آقای خامنه ای دو تا کلمه تو دو هفته تحریف شد، ایشون که گفت مجلس در رأس امور است، مجلس رئیس‌گذار برای دولت است. مثلا این حرف آقای خامنه ای اگر آقای هاشمی تفسیر میکنه، آقای خامنه ای هم به نفس سبک خودش تفسیر میکنه. در رقابت برای آقای هاشمی شده در تفسیر رأی آقای خمینی که این هم خودش تکی از مسائل مهمی هستش، که از یه طرف دیگه ایشان میاد اعلام میکنه که چه تندرو کندرو، منظور اینه که تندرو مثلا داعشی ها انحرافن، ما با انحراف بدیم تندرو، یعنی این نفر بسیار که مسجد حق بخواد سریعتر بره. این در حقیقت تو پاس دادن به نیروهای رادیکال تندرو جمهوری اسلامی که در حقیقت مردم ایران حتی مایل ندارن. آقا خامنه‌ای با سخنرانی خودش در حقیقت بازم بر قطعی بودن جامعه تأکید کرد با این سخنانش، و در این حال جوابی که آقای روحانی دادن مهم بود، این که گفت شما ما رو نچسبونید به خارجی. آقا خامنه یک جمله لیست انگلیسی مطرح کرد، تمام چهره‌های دیگه این نظام مقابله این واسه دادن، حتی وزیر اطلاعات که باید اطلاعات بیشتری داشته باشه در این مسئله موضع گرفت و در یک میتینگ انتخاباتی شان اعلام کرد اصلا من میگم برید بیرون لیست انگلیسی رای بدید.
سپاسگزارم تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پیش از ادامه بحث های مرتبط با انتخابات ایران سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
سالها پیش که من از ایران و از آن زندان بزرگی که 70 میلیون زندانی در آن زندگی میکنند بیرون آمدم و با آزادی، کرامت، حرمت انسانی آشنا شدم، هرگز تصورش را هم نمیکردم که این حکومت چه موهبت بزرگی و بیانی، شاید بزرگترین موهبتی که یک انسان میتواند در زندگیش داشته باشد را از ما سلب کرده است. آزادی نفس کشیدن، آزادی انسان بودن، انسانی زیستن، حق تفکر، مطالعه، آگاهی، بیان عقیده، زن بودن، مرد بودن و غیره را این حکومت از ما دزدیده است. باور کنید اگر طعم انسانی زیستن و برخورداری از تمام حقوق و مواهب آزادی را بچشید، هرگز آن را با هیچ ثروتی هم معاوضه نخواهید کرد. به این خیمه شب‌بازی رأی دادن نپیوندید تا مقدمه ای باشد برای رهایی، آزادی، شادی و امنیت در ایران.
من به عنوان کسی که 27 سال از عمرم رو توی ایران به هر حال به عنوان یه جوان گذروندم، الان هم خب خارج از کشور به سر میبرم، خواستم فقط بگم که اینایی که میگن توی انتخاب شرکت نکنید به نظر من حرف درستی نمیزنن، چون اون چیزی که توی ایران طی 37 سال شکل گرفته، اون ریشه‌های حالا مذهبی و سیاسی که هست، چیزی نیست که یک شب از بین بره. ما مردم از انقلاب خستن.
میخواستم بگم که بعد از 37 سال هنوز اینا رو نشناختی، باز خواهیم داری رای بدی؟ این دفعه بگیر چه برنامه ایه بابا، ما خسته شدیم، اینا چی کار کردن توی 37 سال؟ الان مردم همش بدبختن، هر جا رو دست هر جا میزنی خرابه، هی عش زدم به دیوار، مردم هم میرم پاره میکنم، خیالتون جمع باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202-2112-2112.
خب با این توضیح که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظرگاه و دیدگاه رادیو فردا نیست، به ادامه این مجله شامگاهی میپردازیم. نگاهی کنیم به آنچه که در روزنامه ها و رسانه های جهان غرب در باره این روزها و این وقایع فعلی در ایران، مسائل مرتبط با انتخابات میگذره. با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن همراه میشیم از طریق خط تلفن. آقای صدیقی، الان انتخابات ایران در رسانه های آمریکا رو اگر یک مرور کوتاهی بخواید بکنید چه باستابی داشته دقیقاً؟
بله، رسانه‌های غربی به طور کلی آقای قاسم فر و به ویژه در آمریکا انتخابات جمهوری اسلامی رو با دقت دنبال می‌کنند. علاوه بر اظهار نظرها و تحلیل‌های کارشناسان امور ایران و خاورمیانه، این رسانه‌ها در گزارش‌های گوناگون به بازتاب دیدگاه‌های مخالف و موافق ایرانیان هم می‌پردازند. از جمله آی تی وی که نامش مخفف ایندیپندنت تلویزیون و یا کانال تلویزیونی مستقل، دیدگاه یک استاد دانشگاه ایرانی به نام فؤاد ایزدی را بازتاب داده، مبنی بر اینکه انتخابات اخیر نوعی همه پرسی درباره جمهوری اسلامی و رأی روز جمعه مفهوم جمهوری اسلامی را در ایران روشن خواهد کرد. در پایتخت آمریکا روزنامه معروف واشنگتن پست تقریبا به طور روزانه مطلبی درباره انتخابات در ایران داره. امروز هم به بررسی چگونگی انجام این انتخابات و شرح ویژگی‌های اون برای خوانندگانش داره که معمولا با نوع دیگری از انتخابات و گزینش نمایندگانشون آشنا هستند. نیویورک تایمز هم در گزارشی به صورت پرسش و پاسخ برای خواننده‌هاش شرح داده که ایرانیان در مورد چه چیزهایی رأی خواهند داد و اینکه آیا انتخابات که کاندیداهایش توسط مجمعی به نام شورای نگهبان دستجی شده اند تا چه اندازه‌ای برای مردم اهمیت داره. آقای قاسم فر،
آقای صدیقی، حالا جدای از این باستاب انتخاباتی، تحلیل این رسانه ها درباره انتخابات ایران در مجموع چی هست؟
بله، بیشتر تحلیل ها بر محور این موضوع دور میزنه که در غرب بسیاری امیدوار بودند که توافق اتمی موجب تقویت عملگرایان در حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد شد و این امر در واقع موجب وحشت محافظه‌کاران حاکم در ایران روش شده. خرالسان روزنامه آنلاین سارقیده کرده که انتخابات در ایران بیهودگی توافق اتمی رو نمایان کرد. NPR رادیوی ملی آمریکا میگه که در قطب مذهبی ایران مخالفت سرسختانه با آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی بار دیگه خودی نشون داد و نتیجه رأی‌گیری روز جمعه میتونه تعیین کننده پاسخ به این پرسش باشه که آیا حکومت ایران پس از توافق هسته‌ای به تعامل با غرب و به ویژه آمریکا تمایل داره یا نه. شبکه MBC هم در وبسایت خودش مقاله‌ای منتشر کرده و در آن به جنگ قدرت بین دو جناح اصلاح طلب و تندروهای رژیم پرداخته، با عکسی از خانم فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی، و از قول این خانم گفته که او هم فکرانش در پشتیبانی از دولت حسن روحانی خواهان مجلسی متوازن هستند. ولی آقای قاسم فر، به طور کلی نظر بیشتر تحلیلگران آمریکایی اینه که محافظه‌کاران حاکم در ایران برای محدود کردن پس لرزه های توافق اتمی و حفظ قدرت خودشون با شتاب بسیاری از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو تصفیه و محروم کردن.
سپاسگزارم نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرها و گزارش های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب بعد از مرور آنچه که در ایران میگذره در این روزها و ساعات در مطبوعات ایالات متحده آمریکا و رسانه‌های آمریکا عمدتاً، حالا نگاهی کنیم به رسانه‌های کشورهای عربی. با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ در کنار من نشسته، همراه میشیم تا ببینیم چه میگذره در رسانه‌های عربی. ایلیا، نگاه کلی رسانه‌های عربی به انتخابات ایران دقیقاً چی هست؟
مهرداد بعضی از رسانه ها اقدام به بررسی روند انتخابات کردن از لحاظ آماری، یعنی تعداد واجدان شرط رای دادن که بیشتر از 54 میلیون نفر هستند، تعداد نامزدهای دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان و همچنین تعداد کسانی که انصراف دادن. اینها رو در این زمینه میشه به سایت های شروق نیوز، یکی از سایت های پرخوانده عربی، سایت تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان و سایت شبکه آمریکای الحره اشاره کرد. روزنامه الاخبار لبنان اشاره کرده به اقلیت‌ها که 5 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارن، اقلیت‌های دینی، و در این باره مطلبی تحلیلی نوشته. دیگر مطالب مهرداد تحلیلی بوده در چه در مورد اینکه رقابت‌ها به چه صورت است و چه درباره نتایج احتمالی انتخابات.
چه تحلیلی از روند انتخابات این رسانه‌های عربی دارن؟
چند مورد رو مهر در انتخاب کردن. از جمله روزنامه الجمهوری لبنان نوشته که این انتخابات در زمان حساسی برگزار میشه، همزمان با اجرای توافق هسته‌ای و پایان تحریم‌های اعمال شده از علیه ایران. گفته که تندروها سعی کردن انتخابات رو مهندسی کنن به نوعی با رد صلاحیت شمار زیادی از اصلاح طلبان، و این انتخابات نشون دهنده شکاف میان نسل جوان ایرانی و نظام پیر هست.
این رسانه لبنانیه که داریم.
بله، روزنامه الجمهوریه.
بله،
که رسانه لبنانی هست و نوشته که اگر تندروها در ایران به قدرت برسن و پیروزی برسن انتخابات، میتونه باعث افزایش تنش‌ها در منطقه بشه. روزنامه الحیات اشاره به این کرده که این انتخابات به نوعی رقابت میان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری هست و اینها دارن سعی میکنن برنامه‌های خودشون رو در این انتخابات پیش ببرن. روزنامه الحیات که روزنامه فرامنطقه‌ای هست هم اشاره کرده به شکاف در درون اصولگرایان بعد از توافق هسته‌ای، چرا که بخشی از اصولگران با توافق هسته‌ای موافق هستن، بعضی از جمله جبهه پایداری که اسم برده ازش و برخی دیگر از تندروها که مخالف این توافق هستن.
آیا پیشبینی هم کردن از نتیجه انتخابات این روزنامه‌های کشورهای عربی؟
بله، مثلا روزنامه لیبانیس فورکس و روزنامه الجمهوریه و همچنین سایت شبکه الجزیره پیشبینی‌های ارائه دادن. بیشتر پیشبینی‌ها این بود که اگر روند انتخابات سالم باشه، احتمالاً پارلمانی متنوع شکل خواهد گرفت به سود اصلاح طلبان و متحدان دولت. گفته که اینها این جریان بر توافق هسته‌ای بسیار تکیه می‌کنند در کمپین‌های انتخاباتیشون و همچنین بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، اما باید دید چی میشه. الجزیره نوشته انتخابات در حقیقت همه پرسی هست بر سر روحانی و متحدان و برنامه‌هایی که ارائه دادن و آیا و میان اونها و در مقابل خامنه‌ای و روش‌های انقلابی که در پیش داره.
آیا رسانه‌های کشورهای عربی در واقع میشه گفت که به نسبت دوری و نزدیکیشون به تهران و سیاست‌های تهران موضع گرفتن بیشتر، یا اینکه اونجوری که نگاه کردی مستقل موضوع انتخابات در ایران رو سعی کردن بررسی بکنن؟
مهران، نمیشه گفت نگاه کلی در این باره وجود داره. بعضی از رسانه‌ها که بیشتر دولتی هستن، وابسته به رسانه‌های به کشورها، از جمله میشه الجزیره قطر صحبت کرد، از العربیه که نزدیک به عربستان سعودی هست، موقعیت جغرافیایی اونها مؤثر بوده در نگاهی که دارن و اینکه ببینن اون چی که در ایران پیش میاد چه تأثیری خواهد داشت بر کشورهای عربی. اما بعضی از روزنامه‌ها که موقعیتی دورتر دارن یا مستقل‌تر هستن، نه، سعی کردن نگاه مستقل‌تری ارائه بدن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ در کنار من بود و نگاهی کردیم به روزنامه‌های کشورهای عربی.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
و اما نگاهی هم بکنیم به آنچه که شنوندگان رادیو فردا در ساعتی که گذشت بر روی پیامگیر ما پیام‌هاشون رو گذاشتن. همکاران هم بخشی از اونا رو انتخاب کردن برای این مجله شامگاهی.
آقا من می‌خواستم بگم که این انتخابات به درد نمی‌خوره، هیچ کس هم نباید بره. اینا همش به آدم دروغ میگن.
بعد از آقای جنتی سوال کرد، با این همه هیاهویی که در مورد نظریه استصوابی دارید، چجوری میشه که باز بین کاندیداهایی که از صافی شما اومدن بیرون یه تعداد انگلیسی هستن؟ جز این که کل نظام، کل روحانیت رو باید بگیم انگلیسیان، راه دیگه برای پذیرشش داریم؟ 37 سال شما دارید قلقم میکنید دشمنان خودتون رو به قول خودتون.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد، یک. دوم از این که میبینیم شما رادیو فردایی ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات ها عجب خون جگری میخورید. امیدواریم مضاعف‌تر بشه انشاءالله.
من کسانی که پای صندوق رای حاضر می شوند را به 3 دسته تقسیم می کنم. دسته اول که خب طبیعتاً از ایادی رژیم هستند. دسته دوم آنهایی که باید مهری در شناسنامهشان داشته باشند تا اموراتشان برگزار شود. و دسته سوم هم هموطنان ساده لویی هستند که خیال می کنند با رای دادن تغییری در رژیم حاصل خواهد شد. به هر حال همه اینها با پای صندوق رای رفتن یه خسته نباشند شید با صدای بلند به حکومت خواهند گفت تا حاکمان هرچه بیشتر بتوانند به سرکوب ملت ایران ادامه دهند.
میخواستم خدمت شنوندگانی که دوست دارن رأی بدم یه نکته رو گوش زد کنم. آیا واقعا فکر میکنید نمایندگان مجلس ایران نقشی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارن؟ با یه نگاه ساده به تاریخ جمهوری اسلامی مثل تسخیر سفارت آمریکا، جنگ، ادامه جنگ، قطعنامه، مشکلات همه ما با دنیا در به علت داستان هسته‌ایمون و آشتی مجدد ما با دنیا، وضعیت رهبر، انتقاد به رهبر از عمل کردش و سایر قوا، آیا تا حالا مجلس ما تونسته کوچکترین کاری انجام بده؟ پس شرکت کردن یا شرکت نکردن هیچ نقشی در آینده ایران نداشته و نخواهد داشت.
به دنبال بسته شدن مرزهای مقدونیه به روی یونان، وزیران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در شهر بروکسل گرد هم آمدند تا ضمن بررسی اوضاع کشورهای حوزه بالکان درباره تشدید کنترل مرزهای آبی و زمینی اروپا هم رایزنی کنند. روز گذشته اتریش و 9 کشور مسیر بالکان در همایشی در شهر وین ضمن رد سیاست پناهندگی آلمان اعلام کردند تا دستیابی به یک خط مشی واحد اروپایی هر یک از این کشورها سیاست ملی خود را در مقابله با هجوم پناهجویان به کار خواهند بست. شهرام میریان گزارش میده. خب ظاهراً با یک اشکال فنی برای این گزارش همکارم شهرام میریان رو در رو شدیم که همکارم در دقایق پیش رو اینها رو برطرف خواهند کرد و برخواهیم گشت به این گزارش. اما در این فاصله من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم برای شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون در ارتباط با انتخابات ایران امروز، فردا و روزهای پیش روی انتخابات در میون بگذارند. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-021-12-21-12. با ما تماس بگیرید و بگید که چی فکر میکنید در ارتباط با انتخابات ایران. از طرفی شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2048-799-599-800 2048-799-599-860. و ادامه میدیم برنامه رو، این مجله شامگاهی رو، تا اینکه در واقع همکارم در بخش فنی بتونن گزارشی رو که لیدش رو هم در واقع مقدمش رو هم برای شما اعلام کردم آماده بکنن و اشکال فنی رو رفع بکنن. با همکارم از نو احسان مهرابی همراه میشیم و نگاهی خواهیم کرد به بخشای دیگری از مسائل انتخابات ایران، آنچه که در ایران در جریان هست.
در حالی که برای حل
احسان، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت عصر روز پنجشنبه اطلاعیه رو درباره انتخابات صادر کرد و توی این اطلاعیه به نکاتی اشاره کرد. این نکات دقیقاً چه بودند؟
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت گفته پاسخ به تعبیر این دبیرخانه فضاسازی‌های غیر اخلاقی برخی نامزدها رو بعد از انتخابات خواهند داد و گلایه کردن از رسانه‌هایی که به تعبیر این دبیرخانه با استفاده از پول بیت المال علیه دولت اقدام به انتشار مطالبی کردن که به تعبیر این دبیرخانه باعث تشنج و اختلاف در جامعه میشه. و این دبیرخانه اعلام کرده که عزم دولت آقای روحانی به تعبیرشون در پاسداری از امید و اعتماد مردم جدی هست و به برخورد با ریشه های فساد مالی و اداری ادامه میده و در نهایت هم گفتن که ما اطمینان داریم که مردم پاسخ این بد اخلاقی ها را با حضور خودشون در پای صندوق های رأی خواهند داد. اشاره دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت میتونه به گفته هایی باشه که برخی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته علیه نزدیکان آقای حسن روحانی رئیس جمهوری مطرح کردن، از جمله آقای زاکانی نماینده مجلس صراحتا حسن فریدون برادر آقای روحانی رو متهم کردن که در فساد مالی نقش داشتن و به تعبیر ایشون در دلالی های نفتی نقش دارن و گفتن که هر روزهای دوشنبه جلساتی در دفتر رئیس جمهوری برگزار میشه و برخی از افرادی که به نوعی دلال نفتی هستن در این جلسات حضور دارن. از سوی دیگه آقای زاکانی و برخی از نمایندگان مجلس آقای نوبخ سخنگوی دولت رو متهم کردن که از برخی از متهمان فسادهای نفتی مبالغ حدود 100 میلیون رو دریافت کردن برای هزینه های انتخاباتی و این به هر حال این اتهامات در رسانه‌های اصولگرا به صورت مکرر مطرح شده در روزهای گذشته و در واقع این بیانیه میتونه واکنشی به این اتهامات باشه.
اصلا در انتخابات فردا که برگزار خواهد شد چند نامزد در انتخابات مجلس رقابت خواهند کرد در مجموع؟
بر اساس آخرین آماری که آقای مقیمی دادن اعلام کردن که حدود 1400 نامزد استعفا دادن و در نهایت 4800 نامزدهای نهایی خواهند بود. در انتخابات مجلس 12000 نفر ثبت نام کرده بودند که در نهایت با رد صلاحیت هایی که انجام شد حدود 6300 نامزد باقی موندند و به هر حال 6300 نامزد باقی موندن و تعدادی از نامزدها هم حضور 1400 نامزد انصراف دادن که البته این انصراف ها معمولا طبیعی هست، چرا که در حوزه های انتخابی برخی از افرادی که کاندیدا میشن ممکنه که افرادی باشن که در حمایت از نامزد اصلی انصراف بدن و یا افرادی باشن که احساس بکنن که ممکنه اون نامزد اصلی در اون حوزه انتخابی رد صلاحیت بشه و اینها ممکنه نامزد جایگزین باشن. برخی از نامزدها هم صرفا به این دلیل کاندیدا میشن که یک سابقه ای رو برای خودشون فراهم بکنن و یا در گفتگو و تعامل و رایزنی که با اون نامزد اصلی در اون حوزه انتخابی دارن کنار میرن تا بعدها مورد حمایت اون نامزد قرار بگیرن و معمولا این برخی از این استعفاها استعفاهای سیاسی نیست و کمتر استعفای ممکنه که استعفای سیاسی باشه در این روز.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی باز هم همراه خواهیم بود و بخشای دیگر انتخابات رو با او در میون خواهیم گذاشت. آخرین خبرها رو به اطلاع شما خواهیم رسوند همچنان، اما پیش از این که ادامه بدیم گفتگو و مطالب مرتبط با انتخابات ایران رو در این مجله شامگاهی، بریم با گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنویم که در ارتباط با جلسه ای هست که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در شهر بروکسل برگزار کردند برای تشدید کنترل مرزهای آبی و زمینی اروپا و رایزنی در این باره. این رو بشنویم، برگردیم دوباره به گزارش های انتخاباتی.
در حالی که برای حل بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا برخورد دوگانه ای مشاهده می شود، 28 تن از وزیران کشور عضو این اتحادیه امروز همایش یک روزه ای را در شهر بروکسل برگزار کرده اند. بررسی مسائل حاد کشورهای حوزه بالکان، تشدید امنیت مرزهای خارجی اروپا و حفظ ارزش‌های اتحادیه اروپا در رفتار با پناهجویان از جمله موارد اصلی دستور کار این وزیران است. در آستانه این گردهمایی روز گذشته به ابتکار اتریش و دعوت از 9 کشور حوزه بالکان غربی همایشی با عنوان مدیریت بالکان با هم در شهر وین برگزار شد. وزیر کشور اتریش خانم یوهانا لایتنر به عنوان اولین سخنران گفت اگرچه ترجیح داده می شود در رویارویی با هجوم پناهجویان از یک راه حل اروپایی بهره گرفت، ولی با این حال به خاطر فقدان چنین سیاستی کشورهای بخش غربی بالکان مجبور شدند که هر یک سیاست ملی خود را در مرزهایشان اعمال کنند. وزیر کشور اتریش افزود همه 10 کشور حاضر در این نشست در نظر دارند برای کاهش شمار پناهجویان یک سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای را همراه با بهره‌گیری از عقل و خرد دنبال کنند. در پایان این گردهمایی 10 کشور شرکت کننده موافقت کردند در راستای بازگرداندن و همچنین ثبت نام پناهجویان ملاک و معیارهای یکسانی به کار بندند. کمیسیون اتحادیه اروپا اولین مرجعی بود که نسبت به برپایی این گردهمایی در شهر وین انتقاد کرد و سپس الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان با لحن تندی از اینکه کشورش که اصلی ترین راه ورود پناهجویان به اروپا است به همایش وین دعوت نشده اعتراض کرد و گفت این پذیرفتنی نیست. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از یک سو پناهجو نمیپذیرند و از دیگر سو به دور خود حصار میکشند. یادآور شد این باعث سرفکندگی است که اتریش و دیگر کشورهای بالکان غربی خارج از چارچوب اتحادیه اروپا و بدون حضور دیگر کشورها همایشی برگزار می کنند. از طرفی سباستیان کورتس وزیر خارجه اتریش هم در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان به طور غیر مستقیم سیاست درهای باز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت با اعمال چنین سیاستی نمیتوان به حل بحران پناهجویی کمکی کرد و خواهان پایان دادن به پذیرش نامحدود پناهجویان در اروپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه شامگاهی با ما همراه بودید. برنامه را ادامه میدیم با گزارش دیگری، جمعی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران که چهره‌هایی چون میترا حجار، شقایق فراهانی و پریوش نظریه در میان اونها حضور دارند، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رواج خشونت در جامعه ایران علیه حیوانات اعتراض کردند. این هنرمندان خواستار تصویب قوانینی در جهت حمایت از حیوانات و تلاش نهادهای مسئول برای فرهنگسازی در این زمینه شدند. این بیانیه به دنبال تجمعی که دوم اسفند ماه با حضور حامیان حقوق حیوانات و عده‌ای از هنرمندان در برابر سازمان حفاظت محیط زیست در اعتراض به انتشار ویدیویی از آزار یک سگ در استان گلستان برگزار شد منتشر شده. محمد زرقامی همکارم درباره انتشار این بیانیه با مصطفی آل احمد، فیلمساز و از هنرمندان حاضر در تجمع اعتراضی حمایت از حقوق حیوانات در تهران گفتگو کرده.
در ادامه فیلم‌های آزار و اذیت حیوانات که در فضاهای مجازی پخش شد و روی افکار عمومی اثر بسیار منقلب کننده ای داشت، طبیعی است که هنرمندان که قرار هست پیشرو باشند در هر جامعه‌ای واکنش نشون بدن به این جور خشونت‌ها و آزار و اذیت حیوانات.
تا چه اندازه فکر می‌کنید که این اتفاقی که رخ داد، با توجه به اینکه در روز سوم اسفند ماه هم تجمعی بود در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از هنرمندان از جمله خود شما هم اونجا حضور داشتید، این یک حضور فراگیره و میشه در اصل این رو به تمام جامعه هنری تسریش داد؟
متاسفانه خیلی به همه جامعه هنری نمیشه تسری داد اونطور که شما میگید، زیرا جای بسیاری از هنرمندان در این تجمعها و تجمعی نظیر این خالی بوده همیشه. ما جامعه هنری وسیع و گسترده‌ای داریم، جامعه نقاشان،
شعرا، نویسندگان، پیکرتراشان و مجسمه سازان، آهنگسازها، فیلمسازها، هنرمندان سایر رشته‌ها و حضور متأسفانه جمعیت‌های هنری، تشکل‌های صنفی در این گونه تجمع‌ها که تجمع‌هایی است در رابطه با محیط زیست بسیار کمرنگه و این باید دید که مسئولین دولتی باید ببینن چه کار کردن که جامعه هنری اون میزان از پویایی رو نداره برای اینجور تجمعها، در حالی که این تجمعها نشاندهنده پویایی یک جامعه و به خصوص پویایی مخبگان یک جامعه است. و در تجمع اخیرم تعداد شماری از هنرمندان ما که بیشتر هم مربوط به هنرمندان سینما و بازیگران بود حضور داشتن. من که خودم در اینجا بودم تنها یک فیلمساز برجسته سینمای ایران رو اونجا دیدم و آقای کیانوش عیاری بودن و عجیب هست که در جامعه ما هنرمندان بیشتر در گالری ها و سینما ها و سینماپیک ها و محافل هنری خودشون هستن.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با مصطفی آل احمد فیلمساز در تهران رو میشنیدید که در تجمع اعتراضی هنرمندان علیه آزار حیوانات حاضر شده بود. در مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر هستید، همراه هستید. مجله‌ای که به پایان میرسه. با برنامه یک خانه یک زمین از حضور شما سپاسگزارم. با این برنامه
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. موضوع مجله این هفته، مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن بادباران، ملائکه بادباران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بصرپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد؟
اما در کنار همه این اعتراض‌ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم می‌گذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، میگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل‌گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه که یک مجلس درست باشه و هم اگر عوامل موثر در به هم ریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیش و کالبد شکافی کنیم میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بیسابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی رو با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبلترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها واقف بودند؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی‌ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله است که باید در وجدان جمعی جامعه جا بیفته. ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جایی دارن این رو تبیین میکنن در سطح عموم و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مجلس ما به این مسئله فکر نمیکنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همه مشکلاتی که وجود داره، هشدارهای زیست محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر میسه هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته مثلا کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نهم بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 سال معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمؤذن از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایلی برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران برج سازی و ساختمان سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستند، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستند که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 ماه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیر ارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نمایندگان مجلس همین مسئله نمیتونن حل بکنن. نماینده مجلس از بود قانونگذاری باید سعی بکنن قوانین از بشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط زیست باشه. مثلا باید ارزیابی‌های زیست محیطی رو در تمام برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانونی طرفش نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت می‌گیره که اینا مخالف با یک پارچه نگری محیط زیست در ایران بحث سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخش نگر هستن، استان نگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه مجلس داشته که بحث استحصال منابع در مناطق فاصله شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بشه از پیش منابع طبیعی رو ایجاب بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس دهم گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده، در حالی که هنوز نامزدهای طیف‌ها و حزب‌های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند. اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با طیفی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.